بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. ایام ماه مبارک شعبان و امروز هم روز ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام. ایام بر همه شما مبارک باشه. حضرت امام حسین علیه السلام در یه فرمایشی می‌فرمایند: من اتق الله من اتق الله یطاع. اگر کسی تقوای الهی داشته باشه، انسان مطاع واقع میشه. خیلی تعبیر سنگینی است. از اولیای الهی سوال شد شعبان رو چرا شعبان میگن؟ فرمودن لأنه یتشعب فیه ارزاق المؤمنین، روزی های مؤمنین در ماه مبارک شعبان تقسیم میشه، یعنی زمان قسمت روزی ها به وسیله قاسمی که حضرت حق است و قاسم های با واسطه‌ای که حضرت اولیای الهی و حضرت رسول مکرم و حضرت امیرالمؤمنین و مقام رسالت و نبوت و ولایت به وسیله اینها تقسیم میشه. و این عبد است که با تلاش و کوششش میتونه ارزاق الهی رو به خودش اختصاص بده. یکی از چیزهایی که رزق رو مستمر و مستدام میکنه ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی دیگه از چیزهایی که رزق رو مستمر میکنه و استمرار میده و زیاد میکنه که در قرآن هم داریم، استغفار. لذا در این ماه این دو ذکر خیلی وارد شده و زیاد وارد شده و در روایات داریم که ذکر استغفار و صلوات رو در ماه مبارک شعبان زیاد تکرار بکنید. علتش اینه که ماه رزقه و اینها وسیله ارزاق الهی هستند. رزق ما به وسیله صلوات و به وسیله استغفار استمرار پیدا میکنه تا بتونیم انشالله در این ماه متذکر به این دو ذکر باشیم، یعنی ذکر استغفار. و بهتر این است که استغفار با این جمله باشه: استغفر الله الذي لا اله الا هو هو الحي القيوم و اتوب الیه و اتوب الیه. این ذکر در روایات ما اومده، یکی از اذکاری که در ماه شعبان توصیه شده این ذکر استغفاره و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. برنامه ریزی بکنیم. من بارها عرض کردم اگر بتونیم در این ماه، اگر میتونیم هر روز، اگر نمیتوانیم هفته یه روز، اگر نمیتوانیم در طول ماه حداقل چند روز برنامه ریزی کنیم این مناجات شعبانی رو بخونیم، صلوات شعبانی رو بخونیم. اینها چیزایی است که انسان رو در رزق الهی و بر رزق الهی رو برای انسان توسعه میده. یا واسع المغفره، اینی که در روایات داریم واسع المغفره روزی شما را توسعه میده، به همین جهته. انشالله تبارک و تعالی برای این ماه برنامه ریزی بکنید. همتون موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب انشالله که امیدواریم آیات و روایات و اینها باشیم انشاءالله تبارک و تعالی. حدیث اخلاقی امروز رو هم عرض کردیم محضرتون، از وجود با برکت امام حسین علیه السلام که کسی که تقوای الهی داشته باشه مطاع واقع می شود. اما در ادامه بحث در مباحث بانکداری رسیدیم به بحث عقد شرکت و در این عنوان بودیم که فرق بین تشریک و شرکت چیه. گفتیم شرکت آن است که قبلا یک توافقی بینشون صورت میگیره و بعد عقد رو بر اساس اون توافق انجام میدن، این میشه شرکت. و تشریک آن است که نه، یک کسی یه معامله انجام داده و دیگری رو درش شریک میکنه. در این که آیا تشریک یک عقد مستقله یا یکی از اون اقسام اون عقودی است که عرض کردیم خدمت شما، بیع مساومه، مرابعه، مواضعه و بیع تولیه، عبارات مرحوم صاحب حدائق رو به حضرتون تقدیم کردیم و بعضی از اینها نظرشون اینه که وزاده و وزاده بعضهم قسمن خامسا و هو اعطاء بعض المبیع به رأس ماله. بله، اینی که بعضی از مبیع رو بده و به عبارت بهتر کسی به یک کسی دیگه بگه که این کالایی که خریدی نصفش من درش شریک هستم یا سهم دیگری که شریک هستم. اما در این که آیا تشریک نوعی از اون بیها هست یا نیست، حق چه هست؟ ما عبارات رو محضرتون عرض کردیم، عبارات صاحب جواهر رو هم عرض کردیم. ما به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین که شک و شبهه نیست که ما باید ببینیم وقتی میخوایم بگیم که یه عقدی آیا داخل در یک عقد دیگر هست، ببینیم خصوصیات اون عقد برش تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. بیع رو چه تعریف میکردیم؟ میگفتیم مبادلت و مالن به مال. حالا باید ببینیم آیا تشریک مبادله مال به مال هست یا مبادله مال به مال نی. ما عرضمون اینه که با کمال معذرت از همه کسانی که احیانا میگن تشریک یک قسم پنجمی هست، اشکال ندارد که یک قسم دیگری هم باشد، اما از اقسام چه باشد؟ از اقسام یکی از اون بیهایی باشه که خوندی، نه اینی که تشریک یک قسم پنجم خاصی باشد. نه، مبادلت و مالن به ما. ببینید نتیجه در کجا ظاهر میشه؟ نتیجه در اینجا ظاهر میشه، نتیجه این حرف که اگر باشد چه فرقی است و اگر نباشد چه تفاوت داره. اگر به این نتیجه رسیدید که تشریک یه قسم خامسه، حتما در انعقادش و الفاظ ایجاب و قبولش باید شما بگید شرکتو که، باید به عنوان تشریک بیارید. اما اگر به این نتیجه رسیدید که نخه، از عقود دیگر هست با یه خصوصیات دیگری، می شود با الفاظ بی و امثال بی معامله شرکت و تشریک رو منعقد کرد. ما عرضمون اینه که اگر یک روزی بله با یک لفظ بی آمد تشریک رو منعقد کرد، تشریک واقع می شود و اشکال ندارد که این تشریک یکی از اون معاملات چهارگانه باشد، به خصوص در معامله چی؟ در بیع و تولیه ای که دیگه خیلی شریکه، بله نزدیک به تشریکه. مثلا به عنوان نمونه میاد به دوستش میگه که شما کالایی رو خریده، میگه بله من خریدم. میگه خوب، حالا که این کالا رو من خریدم، من نصف این رو به شما میفروشم. اینا خودش تشریکه، نصف این رو به شما میفروشم در اصل میشه چی؟ میشه شریک. و به عبارت بهتر میتونیم بگیم گاهی از اوقات ملازمه بیع تشریک است، گاهی از اوقات تشریک ملازمش بیعه. این تفاوتی دارد و این تفاوت رو باید لحاظ بکنیم. بله، در جاهایی که با لفظ شرکتوکه و اشرکتوکه دارد منعقد میکنه و کسی رو در جنسی داره شریک میکنه، ملازمه این مبادلت و مالن به مالن هست. اما در جایی که میگه به تو مثلا نصف حاضر دار یا حاضر کتاب، در واقع دارد بی رو منعقد میکند که ملازمه او چه هست؟ ملازمه او مشارکته. در نتیجه چه میشه؟ با توجه به عرضی که ما داریم، با توجه به عرضی که ما داریم، نتیجه این میدهد که هر چیزی که مفید مشارکت باشد در انعقاد عقود مشارکت و تشریک با او اشکالی ندارد. کلمه بی باشد که منتها دیگه در لازم و ملزومش متفاوت است. در ما نحن فی هم همین عرض رو داریم که بعضی از بزرگان آمدن فرمودن سبب پنجمه، همینو میگیم، میگیم لازمه این شرکته و در واقع مشارکت و تشریک یک بله عقد جدیده و هیچ گونه ارتباطی با عقود قبلی ندارد، اما با عقود قبلی میشود او را منعقد کرد و انعقاد او با عقود و به عبارت بهتر تشریک نه شرکت عقدی است، نه یه سبب جدیدی است و به عبارت بهتر همون اسباب گذشته است، منتها با یک فرم خاص دیگری. برای همین دیگه با هر یکی از این صیغه ها و بله کلمات که منعقد بشود معامله تشریک واقع می شود. بحث دیگر اینه که حالا که این گونه شد، صیغه تشریک چه هست؟ ملاحظه بفرمایید، من دو سه تا روایت رو معذرتون عرض کنم. مسائل شیعه جلد 19 هم، همون با ابواب شرکت باب 1 حدیث 1 رو ملاحظه بفرمایید. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی عن منصور عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یشارک فی السلعه، در یک کالایی، قال این ربح فله و این وضعه فعلی، یعنی هم سود و هم زیان رو بله مطرح کرده. روایت هم روایت صحیحی. روایت دیگر روایت عن وهیب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله بله فرجل یش، اینم حدیث بله پنجم میشه. عن ابی عبدالله علیه السلام فرجل یشارک الرجل فی السلعه یدل علی، راهنماییش میکنه، حالت دلالی پیدا میکنه. حضرت فرمودن قال ان رب حفله و ان وضع ف علی، اینم حدیث چندم شد؟ حدیث پنجم شد. خب اینجا میبینیم که لفظ یشارکهو دارد. یشارکهو از این استفاده میشه که معلوم میشه با لفظ صریحش باید برقرار بشه و ما در نتیجه میام یک تفسیری میزنیم و اون تفسیری رو میگیم که نه اینکه به عقود دیگر منعقد نشود، به عقود دیگر اگر منعقد شود نیاز به چه دارد؟ نیاز به قرینه دارد که از این مثلا بحث مشارکت است و بحث خرید و فروش نیست، گرچه که لازمه مشارکت هم خرید و فروش هم هست. روایت دیگر، باز روایت ششم باب، محمد ابن الحسن صفار عن محمد ابن الحسین عن وهیب ابن حفص عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یشارک الرجل على السلعه و یولیه علیها. ببینید که از جایی که ما میتونیم از این عبارت استفاده بکنیم که این اقسام بیع ها و بیوع با همدیگه تداخل هم دارد، شریکش میکنه در این کالا و یولی ه علیها و این رو دیگه تولیتش میده. حضرت فرمودن یعنی به عبارت این شاید اشاره به معامله تولیه داشته باشه. معامله تولیه کجا معامله بود؟ این بود که دیگه فقط میگه که من این رو خرید و فروش میکنم و سود و زیانش رو مشخص نمیکنه و باید شریک میشه. حضرت فرمودن قال ان ربح فله و ان وضع فعلی، اگر سود بکنه به نفعشه، اگرم سود نکنه، اگرم ضرر بکنه باید ضررش رو متقبل بشه. از این استفاده میکنیم که این صیغه ولیتوک، لفظ ولیتوک میتوانیم با اون عقد مشارکت رو هم بله برقرار بکنیم، یعنی به عبارت بهتر متعبد به لفظ شرکتوکه و اشرکتوکه نیستی. و همونطور که اگر یک روزی مثلا بفرمایید، نه تنها با بفرما کلمه بین، اگر یه روزی با صلح بود، یه روزی با هبه بود، یه روزی با وقف بود که نتیجه وقف مشارکت دیگران در این ملک با او هست، یه مالی داره یه قسمتش رو وقف میکنه و این مثلا فلانی یا خودش یا دیگران با اون موقوف علیه و کسانی که وقف برای اونهاست میشن چی؟ میشن شریک. یا میبخشد مالی رو، میگه که من این نصف این مال رو بهت بخشیدم، شرکت حاصل میشه. یا نه، یا میگه صالح تو که مصالحه کردم که نصف این از شما باشه. پس عرض ما این است که صراحت در لفظ شرکتوکه و اشرکتوکه است، اما به دلالت ملازمه هم منافاتی ندارد که این بله واقع بشه. بعضی از بزرگان بله نظرشون این بود که عبارت صاحب جواهر رو دیگه خوندی که ایشون می فرمودن اختلافی بین صاحب جواهر و شهید اول و دوم بود که آیا تشریک باید به شکل معامله تولیه باشد یا نخه، باید در سود رعایت باشه یا با مرابحه و به موازعه که به زیر قیمت داره خرید و فروش میکند بازم مشارکت تحقق پیدا میکند. ما با کمال معذرت از این بزرگان، ما عرضمان این است که مشارکت به همه اینها واقع میشود. منتها تفاوت به چه است؟ تفاوت به این است که یک وقت هست تشریک رو و مشارکت رو و شرکت رو با الفاظ سر به صراحه مطرح می کند، لازمش ایناست، باید ببینیم قراردادشون چه هست. و یک وقت هست که نخیر، نه اینی که بگیم که بله مثلا بفرمایید، به عنوان مثال می زنیم، بگیم که میاد کالاش رو عرضه کرده، میگه انت شریکی فی هذا المتاع یا فی هذا الکتاب یا فی هذا الباب فی هذا المنزل، هرچی که میخواهید ملاحظه بفرمایید، مورد مشارکت رو بیان میکنه و در نتیجه چه میشود؟ طرف با ملکش شریک میشه. اون چه که در مشارکت چی هست؟ این است که عنوان شراکت مشخص باشد و معامله غرری و ضرری نباشد، غرر و ضرری درش نباشد یا صفحی نباشد و صفحیگونه نباشد و با صفاحت نباشد. وقتی که اینا برطرف شد، معامله معامله صحیحی است. حالا اگر یک روزی مثلا بفرمایی آمد گفتش که شریکت میکنم، یه بحث دیگر، آیا این شراکت شراکت در نصف است یا شراکت در غیر نصف رو هم میرساند؟ بعضی از آقایان فقها آمدن مطرح کردن که وقتی که میگه شرکتوکه یعنی نصفش مال تو و نصفش مال من. و بعضی هم احیانا آمدن استدلال کردن، گفتن که در عرف این طوری هست که وقتی میگن تو رو شریکت کردم یعنی نصفش مال تو، و آمدن فرمودن تشریک چی ازش استفاده میشود؟ نصف و بالمناسفه استفاده میشود. خب این چنین استدلالی کردن و آمدن به عرفیات هم استشهاد کردن. با کمال معذرت ما میگیم که شاید در یک زمانی، در یک مقطعی از زمانی که بعضی این حرف رو زدن، شاید از مشارکت نیست استفاده بکنن، اما الان در زمان ناهازا وقتی که میگن فلانی با فلانی شریک است، نصف استفاده نمیشه، از یک دهم و یک صدم شروع میشود تا نصف و بیشتر و اینها. و به عبارت بهتر ما عرضمون اینه، ببینید نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که در یک روزی اختلافشون افتاد، آیا میتونیم بگیم که مثلا نصف قطعی است و حالا مشارکت در نصف است، یا باید دلیل بیارن؟ ما عرضمون اینه که نخیر، قبلش باید مشخص بشه. و این بالمناسبه بله، و بعضیا گفتن انصراف دارد و نمیدونم عرف اینجوری، بله مشارکت به نصف انصراف داره و به دلیل انصراف بیان بالمناسفه رو در تشریک و شرکت بیان بکنن، ما عرضمون اینه که این چنین چیزی بله لازم نمیاد، و به عبارت بهتر ما نمیتونیم چنین انصرافی رو پیدا بکنیم. و به عبارت بهتر فی زمان ناهازا تشریک حداقل انصراف به مناسفه ندارد. و بله حالا میتونیم این حرف رو بزنیم که شاید مثلا بله بیشتر مشارکت ها شاید مشارکت تنصیفی باشد تقلیب، اما باز این رو هم نمیتونیم بلغت و یقین بپذیریم. پس اون چی که مشخص است این است که باید مشارکت بیان بشه، و الا اگر مشارکت بیان نشه، چون اصل شرکت بر مشارکت است، مشارکت رو ما باید به دلیل خارجی مشخص کنیم. یعنی پس در نتیجه ما برای بیان شرکت نیاز به چه داریم؟ نیاز به قرینه و دلیل خارجی داریم. دلیل خارجیشون مثلا گفتمانشون باشه، قراردادشون باشه، کتابتشون باشه و مسائل دیگری که در اینجا بیان میکنن. و ما عرضمون اینه که فی زمان نهازا گاهی از اوقات، چون یه بحثی هم انشاءالله آینده خواهیم داشت که آیا در تضاد بین الفاظ و بین قرارداد یا بین افعال کدام یک از اینها غلبه دارد، همیشه می‌فرمودند که جایی که الفاظ و بیت و اشتریت و شرکت و که و اشرکت و که باشد غلبه دارد و ارزشمنده. ما میگیم فی زمان نهازا اون چی که ارزش دارد چه هست؟ مکتوبات هست. گاهی وقتا اصلا سخنها و کلمات مراحل بعدی رو بیان میکنه، نه این که مراحل قبلی رو بیان بکنه. و در نتیجه ما در ارزشگذاری معاملات باید بگیم که قرارداد هاست که حرف اولو میزنه. برای همین اگر یک روزی اختلاف و حقوقیشون افتاد که آیا این تشریکشون در چه هست، و مشتری میگه که من در نصف هستم، فروشنده و اون کسی که او رو شریک کرده میگه مثلا در یک دهم هست یا در یک سوم هست، نیاز به دلیل چه دارن؟ نیاز به دلیل خارجی دارن. انقلت، این انقلت، انقلت دقیقی است. به قول مرحوم شیخ و آخون، اللهم الا ان یقال، مگر این حرف رو بزنیم که در جایی که اینها معامله کردن، مثلا معاملات تشریکی معمولا به نسبه است، که آیا اونو میتونیم دلیل قرار بدیم؟ ما عرضمون اینه میتونیم قرار بدیم. چرا؟ چون نظرمون این است که شارع در اینجاها مؤسس نیست، ممزیست، و ممزیش بر اساس دلالت عرفیه و دلالت لغویه است و حقایق لغویه است، و حقایق لغویه رو ما باید بریم به مراحل کاربردش بله رجوع بکنیم ببینیم چطوری. وقت تمام شده هست آقا؟ تمام شده؟ خیلی. نه دیگه، باید بره سراغو. تفاوت چم اینجا که معامله باطل نیست، شراکت حاصله، منتها در چه شریک هستن باید بینن که در عرف این زمان، مثلا در اون منطقه به خصوص، حالا شاید هم یک عرفی متغیر باشه و عرفشون در منطقه‌ای هم متغیر باشه، باید مراجعه بکنن، و معمولا باید مراجعه بکنن به معاملات مشابه. مشابه های اینها رو باید ببینن مشارکت چطوری است اگر اختلاف حقوقشون افتاد. ما عرضمون اینه که حتما باید مشخص کنن، در نتیجه اگر مشخص نشد شاید در بعضی از موارد بگیم که اصلا اصل شرکت میشه چی؟ میشه متزلزل. چرا؟ چون آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه از بیع قراری و بیع ضرری چه کردن؟ نهی فرمودن. و وقتی که نهی فرمودن باید بریم به سراغ معاملاتی که قراری و ضرری نباشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات الله والسلام عليه.